بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئلت لو باء من له نصف الدار نصف ملک الدار. تا به حال بحث ما در این مسئله بود که اگر بایع فضولی باشد اون بیع حکمش چیست. سلام. اول بحث کردیم که اگر بایع کلن فضولی بود نسبت به مبیع، شیخ فرمودن این صحت تعهدیه داره، متوقف بر اجازه مالکه. اگر مالک اجازه داد میشه صحت فعلی. مسئله قبلم چه خوندیم تمام شد، تلفیقی از فضولی و غیر فضولی بود. فردی در یک بیع فرش خودش و فرش برادرش رو فروخت، تلفیقی از فضولی و اصالتی. اما الان این مسئله چیه؟ این مسئله که الان میخونیم اصلا معلوم نیست فضولیه یا اصالتیه. شک داریم فضولی اصالتیه. عند الشک فی الفضولیه والاصالیه قانون چیه؟ خب من یه مثالی خدمتتون بزنم، مثلا انسان چجور میتونه شک کنه. آقای من با یک نفر شریکم، خونه نصفش مال منه نصفش مال اوه. بعد میام بیرون، میرم بونگا به یک مشتری میگم به تو نصف حاضر دار، نصف این خونه رو به تو فروختم. خب نصف حاضر دار یعنی چه؟ یعنی سهم خودم رو فروختم، میشه اصالتی، پس فضولی نیست. یا کلا نصف این خونه رو به او فروختم چه ربعش سهم خودم میشه، ربعش سهم او، انگار او هم میشه شریک با ما، ما میشیم یک چهارم، یک چهارم او میشه یک دوم. آیا کل سهم خودم که مشاعن نصف بود اونو فروختم به او؟ در این عبارت به تو نصف حاضر دار، یا نه کاری به سهم من و سهم شریک هم نداره این عبارت، نصف این خونه رو فروختم. خب این خونه مشاعن مال من و دوستم بوده، نصف این خونه بفروشم پس یک چهارم از سهم من فروخته شده، اون قسمتش میشه اصالتی. یک چهارم هم سهم برادرم فروخته شده، دوستم فروخته شده، اونم میشه فضولی. آیا این بیعی که من کردم بیع اصالتیه یا بیع تلفیقی از فضولی و اصالتیه؟ احتمال سوم هم هست، اون احتمال خیلی بعیدیه دیگه، اون احتمال رو بررسی نمی کنن. سهم مثلا دوستم رو فروختن، آیا نصف این دار یا یعنی سهم دوستم رو فروختن، اون رو دیگه احتمال نمیدن. این دوتا اولی رو احتمال میدن. خب محل بحث باید اولا روشن بشه، یه مقدار محل نزاع در اینجا شفاف روشن نشده. محل نزاع عالم ثبوت یا عالم اثبات، یعنی یه وقت محل نزاع عالم اثبات، ثبوتاً میدونیم این بایه گستش بوده ولیکن ما به گستش راه نداریم، خلاصه حین فروش یا نصف سهم خودش رو فروخته یا نصف خونه رو فروخته، ثبوتاً مبهم نبود. الان به چه ده مبهمه؟ اثباتاً. مرحوم یزدی در حاشیه بر مکاسب فرمایشش این است، اصلا نزای علما اینه، نزا در اثباته، ثبوتاً بایه میدونه اما مرحوم شیخ در مکاسب اینطوری بحث نکرد، گفته نه ثبوتن مبهمه نه اثباتن، یعنی طرف بایه هین فروش اصلا هیچ قصدی نداشت. به شکل کلی گفته من نصف این خونه رو به تو فروختم، از لحاظ قصد نسبت به این چین نصف این خونه آیا نصف سهم خودش بوده فروخته یا نه نصف عمومی از این خونه فروخته، بگه من هیچ قصدی اون موقع نداشتم، اصلا به این مسئله ملتفت نبودم اون موقع، کلی من نصف این خونه رو فروختم بهش. میخواییم بگیم این گونه فروش از لحاظ حکم شرعی نتیجه چیه؟ شیخ آورده در اینجا بحث کرد، یعنی انگار ثبوتن هم مبهمه. مرحوم یزدی در حاشیه‌اش اعتراض میکنه به شیخ، چه آقا شما اگر کتب علما رو بررسی کنید اون اولی رو بحث میکنن. در هر حال من این اشارت و مایی کردم که محل نزاع همینجا یه مقدار ابهام داره، اما ما مکاسب رو میخواییم توضیح بدیم دیگه، ما بر اساس اون نزاعی که شیخ مطرح کرده پیش میریم جلو. خب پس ما بر اساس قصد بحث میکنیم. شیخ میگه ما سه صورت داریم، یه وقت قصد معلومه که مثلا سهم خودش رو میفروشه، رفته به مونگا میگه من خسته شدم از شریک شدن، این خونه نصفش مال منه، من این سهم خودم رو میفروشم، اینجا قطعا معلومه قصد بیع سهم خودش رو داره، میشه اصالتی. این یک. یه وقت قطعا معلومه سهم شریکش رو میفروشه، میگه او خلاصه میفروشم بعدنم ازش رضایت میگیرم، از شر شریک بودم با او خلاص پیدا میکنم. این دوتا صورت، اینم میشه قطعا فضولی، اون قطعا اصالتی، این قطعا فضولی. یه وقت نه پول نیاز داره، میگه برم نصف این خونه رو بفروشیم، دوتا برادرم هستن شریکن نسبت به این خونه، پول نیاز دارن، میگن برم نصف خونه رو من بفروشم. خب بعد از اینکه نصف خونه رو فروخت ازش میپرسن شما سهم خودتو فروختی یا سهم برادرتو فروختی یا نه، میگه اصلا اون موقع هیچ قصدی نداشتم نسبت به اون، نصف این خونه رو فروختم. دقت کنید، میگه نه قصد سهم خودم داشتم نه قصد سهم برادرم داشتم، نصف این خونه رو فروختم. خب اینجا ممکنه بیاییم بگیم که نصف این خونه، کلمه نصف اندل اطلاق و بدون گرینه، اندل اطلاق معناش یعنی نصف مشا از این خونه، پس دیگه هیچ ربطی به سهم او و سهم این نداره. نتیجتاً چی میشه؟ نتیجتاً این میشه چه؟ او شریک میشه اون فرد مشتری، یک روب از این بر میداره یک روب از اون، یعنی نصفشو اینطور تعمیم میکنن، پس تبدیل میشه به سه تا شریک اگر معامله صحیح بشه، نصفش مال مشتری جدیده، ربعش مال اون برادرش، ربعش هم مال خودشه، یعنی هر دو از ربع فروختن. کلمه نصف اطلاق داره به این چه؟ نصف این خونه. این یه جهت. میگیم از جنبه دیگر نگاه کنیم، درسته نصف خونه معناش همینه، این اطلاق کلمه نصف بهش میگن، اما یه ظهور دیگری هم اینجا داره در مقام تصرف انسان بیاد یک کاری انجام بده، این تصرفه ظهور داره چه سهم خودش رو میخواد بفروشه. مقام تصرف اینجا چیه؟ مقام تصرف این هست من این به ملک او در میآورم، این مقام مقام تصرفه، مقام و تصرف یک تزی بر این چه من اونی چه حق تصرف دارم در او انجام میدم. انسان نسبت به سهم خودش حق تصرف داره یا سهم شریکش؟ اینو میگن انصراف مقام تصرف به سهم خودش. پس از یه جنبه نگاه کنیم، کلمه نصف اطلاق داره، اندل اطلاق معناش نصف این خونه است، اما مقام تصرفه. تصرف انصراف داره چه سهم خودشو میفروشه. این دو. سه، کلمه بعتو و اشتریتو اند عدم الگرینه در ظهور دارد در این که ملک خودشو میفروشه. انسان وقتی معاوضه میکنه میگه من فروختم، من خریدم، یعنی برای خودم، لنفسهی ظهور داره، لغیرهی خلاف ظاهره. یعنی در عرف فردی بیاد بگه من فروختم، فضولی بودن خلاف ظهوره، اصالتی بودن ظهور به تو است، به تو لنفسهی اصالتیه. پس اینجا دو تا ظهور اونور داریم، ظهور مقام تصرف. هرچست در مقام تصرف ظهور داره چه اونی چه حق تصرف داره در اون تصرف میکنه، ظهور به تو. این یک. این ورم اطلاق نصف، کلمه نصف. به همین خاطر اینجا گولانه، دو تا گول پیدا شده. اگر ما اون ظهور تصرف یا ظهور به تو رو برداریم، این معناش میشه چه سهم خودش رو فروخت. اگر ما نه ظهور کلمه نصف رو برداریم، یعنی اطلاقش دیگه، اطلاق اینجا اصالت و اطلاق ظهور از اینجا اومده، اونجا معناش این میشه چه نه این خونه نصفش رو فروخت، ام از سهم این و دوستش نصف این فروخت. خب فیه احتمالان و گولانه. پس محل نزاع از اینجا، از تعارض این ظهورها و انصرافها پدید اومده. خب بخونیم این قسمت رو. لو باع من لهو نصف الدار، اگر بفروشد کسی که نصف خونه برای اوست، چه چیز رو بفروشد؟ این بایه ببین نصف ملکیت دار، اینو بفروشه، نصف ملکیت این خونه رو بفروشه. اینجا از لحاظ گستی سه حالت داره. فإن علم انه اراد نصفه، اگر معلوم باشه چه نصف خودش رو اراده کرده، نصفه یعنی سهم خودش رو، او نصف الغیر یا نصف غیر را اراده کرده، عمله به، به اون علممون عمل میکنیم، عمله بالمعلوم. یعنی اگر صورت اولی باشه بی اصالتیه، صورت دومی باشه بی فضولی. خب اگر معلوم باشه، چجور معلوم میشه؟ خودش اعتراف میکنه، میگه آقا من سهم خودم رو میخوام بفروشم. اینا معلومه که نصف ملکت دار یعنی سهم خودش. اما فرض اونجاییست و الا، لاچه معلوم نیست کدومشو اراده کرده. من گفتم ها شیخ محل نزاع رو برده به عالم ثبوت. اصلا در عالم ثبوت هم یه وقت میگیم اراده معلوم نیست، ولی بایه اراده کرده ما نمیدونیم، به ما هم نمیگه. یه وقت نه، اصلا بایه میگه من اون موقع حین البیع هیچ قصدی نداشتم، میخواستم فقط نصف این خونه رو به او بفروشم، از اون مسئله غفلت داشتم، سهم خودم یا سهم دیگر. فا این علمه انهو لم یکسد. ببین
بعد از بی اگه اینجوری بیاد کنه مثلا برای خودش فروخته یا برای دیگر،
اون نمیشه چه؟
اون بیه باطل میشه، درست؟
نه بیه باطل نیست، اون صیغه اولی رو باید معنا کنیم، چه جور فروخت، همین میشه دیگر. خب
نیتش برای خودش
رو میفروشه و دیگری میفروشه. خب که ما بیمان این که اصالتی اصلا یاد ایبی نداره، اصالتی بودن و فضولی بودن شرط صحت نیست چه؟ سمنم معلومه، مسمنم معلومه، هر دو معلومن. میگن نصف این خونه رو به تو فروختم. اینجا گست فضولی و اصالتی بودن در اصل صحت به هیچ دخالت نقشی نداره. بله مسمن نصف این خونه است، ایبی نداره. این همین این مباحثی ندیجه. بعضی از علما میگن مشخصه. چرا مشخصه؟ هر چیز این حرفو بزنه نصف خودش رو میفروشه. این الان بررسی این است، این گونه حالت ها مشخصه ولو خودش قصد نکنه. اصلا من یه نکته خدمتتون بگم، این انسان وقتی مال خودش رو میفروشه اصلا قصد این که مال خودم رو میفروشم اصلا نمیکنه. این قصد ها اصلا دخیل نیست داره. من میفروشم مالم این رو، این رو میفروشم، اصلا مال خودم اضافه گنت به خودش اصلا اینها در کار نیست. خب و الا اگر این قصدها رو نداره، فاین علم انه لم یقصد، به قولی اگر معلوم باشد این طرف قصد نکرده با این قول خودش به تو چه نسبت دار الا مفهوم هذا اللفظ. میگه آقا من وقتی بنگاه گفتم نصف این خونه رو فروختم فقط مفهوم این لفظ رو اینو قصد کردم، اون چه سهم خودم باشه یا سهم شریکم باشه اونو اصلا قصد نکردم، فقط مفهوم این لفظ رو، من نصف این خونه رو به تو فروختم. خب شما بیایید در عرف معنا کنید مفهوم این لفظ چیه؟ به قصد من کار نداشته باشید، مفهوم این لفظ چیه؟ ففیه احتمالا، در این که اگر این گونه باشد دوتا احتمال است، حملهو چه حمل کنیم، حملهو زمینش برمیگرده به نصف و ملک دار. این عبارت او رو چه گفت نصف دار، اینو حمل کنیم بر نصف هل مملوک له، بر اون نصفی که ملک اوست. بگیم این گونه عبارت ها بالاصاله و در عرف به ملک خودش حمل میشه. من یک معیدم برای شما ذکر کنم، انسان وقتی وکیله نایبه قصد وکالت و نیابت میکنه، وقتی اصیله قصد اصالت نمیکنه، اصلا توجه تفصیلی به اون نداره. انسان هیچ وقت کار خودم رو وقتی انجام میده با التفات تفصیلی انجام نمیده چه من الان کار خودم رو انجام میدم، ها کار غیر رو نه. اما اون موقع که کار غیر رو انجام میده اون موقع قصد میکنه. اگر اینو بگیریم، اینو کدوم احتمال درست میشه؟ اون احتمالی که ملک خودش رو میفروشه، به همین خاطر قصد لازم نیست. نه دیگه، مشا نباشه چه نمیشه؟
نه ملکیه کیه،
ولی نصف مشا اون نشا نیست آخه، اون ملکیه چیه مشا نیست. نه دیگه اون مشا، اون افراز شده است دیگه. خب اون وقت نمیگن نصف، اون نصف نیست، اون تفکیک شده است دیگه.
داره یکیه
عیبی نداره، اون نمیگن، اون غلط میشه. خونه مبیع واحد نیست اون در واقع. و حمله على نصف المشال بینه و بین الاجنبی، یکی هم این است، نه این عبارت ها احتمالش این است حمل کنیم بر نصفی که مشاع است بین او و بین از دم، یعنی این نصف این خونه. عملا این چی میشه؟ عملا این میشه چه؟ ربع از هر کدام از اینا بر میدارن به او میدن، یعنی عملا اون بر میگرده به بحث قبلی، تلفیقی از اصالتی و فضولی. آقا این نوبه ها اصالتی هن یا تلفیقی از اصالتی و فضولی هن؟ بله اگر اون طرف هم بپذیر. و منشأ الاحتمالین، این دو احتمال منشأش کجاست؟ میگه اما تعارض ظاهر نفس نصف، یا این است تعارض میکنه ظهور نصف نصف معناش ظهور در نصف این خونه داره، نصف این خونه کاری به سهم اینا نداره. یا تعارض این ظاهر نصف، یعنی الحسه المشاعفی مجموع نصفین. ظاهر نصف یعنی چه؟ یعنی اون سهم مشاع در مجموع این دو نصف. من کار ندارم سهم تو رو نمیخرم، سهم او رو نه، نصف این خونه رو از هر دو سهم. این ظهور نصف تعارض داره با چی؟ مع ظهور انصرافه فی مثل المقام. این تعارض داره با اون ظهور انصراف این نصف در این مقام. این مقام یعنی چه؟ مقام تصرف، من مقامات تصرف الى نصف المختص. ببینید میخواد بگه چه؟ آقا درسته، ما قبول داریم کلمه نصف به نصف این خونه ظهور داره، ولی نه در این گونه جاها، در یه جاهای دیگر. اینجا مقام مقام تصرفه، در مقام تصرف ظهور داره، سهم خودش رو میفروشه. روشنه؟ یعنی به عرف هم بگید شاید این عرف اینو قبول کنه، ها کسی اومده بفهمه چه آواز نصف این خونه مال اینه، نصف خونه مال برادرشه، بنگاهی به فرصه چقدر میفروشی بده نصفشو میفروشم، مشتریم قضیه خونه رو بدونه این نصفشو میفروشم و چجور معنا میکنه؟ یعنی نصف خودشو میفروشه نه نصف خونه رو. میگه چون در مقام تصرفه، مقام تصرف این است انسان اونی که ملک خودشه میخواد تصرف کنه. و میگه خب البته ما به کلمه نصف کار نداریم، ما به مقام تصرف کار داریم، و الا اگر در بحث اقرار باشه، تصرف نیست اقراره، خبر میده، رفته محکمه دادگاه، میگه آقا این خونه نصفش مال نواست، تصرف نمیخواد بکنه، اقرار تصرف نیست، اقرار خبر دادن از قبله، نمیخواد از حالا تصرف کنه، این فروش تصرفه، انتقاله، اقرار انتقال نیست، اقرار خبر دادن از حادثه قبله، اخبارون ان امر جازم، اونم سابق. در این خبر دادن مسلم کلمه نصف حمل میشه بر نصف خونه. یعنی وقتی میاد میگه چه نصف این خونه مال اوست، نمیخواد بگه سهم من مال اوست، اونجا مسلم، چون مقام مقام تصرف نیست. اما چون اینجا مقام تصرفه فرق میکنه. و این لم یکن له هذا ظهور فی غیر المقام، ولو این ظهور در غیر این مقام نداره ها، منظور از در غیر این مقام مثل مقام اقرار، و لذا یهمل الاقرار علی الاشاعه. به همین خاطر وقتی اگر اقرار کنه نصف این خونه مال اون آقاست، این حمل بر اشاعه میشه، نه حمل بر این میشه که سهم خودشو میخواد بجه مال اوست. کما سیجی. پس اینجا دو تا مقام رو فرق بگذاریم، نصف این خونه مال اوست، این مقام مقام اقرار حمل بر مشاع میشه، اما نصف این خونه رو من فروختم مقام مقام اقرار نیست، مقام تصرفه، اون موقع حمل میشه بر سهم خودش. میگه آیا ما کلمه این ظهور نصف رو برداریم یا انصراف تصرف رو، مقام تصرف رو؟ میگه اینا با هم تعارض میکنن. این یک. یا بیاییم بگیم یه تعارض دیگری درست کنیم. ببینید بازم این تعارض یک طرفش کلمه نصف ها، میگه کلمه نصف تعارض میکنه با ظهور انشاء به تو، هر کس به تو بجه این به تو ظهور داره چه مال رو برای خودش میفروشه. به عبارت دیگر به تو نیابتن، به تو وکالتن، به تو فضولیان خلاف کلمه به تو است، ظهور به تو به تو لنفسهیه. نمیخواییم بگیم در اونها استعمال نمیشه، میخواییم بگیم اونها گرینه میخواد، این گرینه نمیخواد. او مع اتفس و مظهور انصرافی یا ظهور کلمه نصف تعارض داره با ظهور انشاء بی فی البیع لنفسه. پس یکی از این دو تا تعارضه، یا تعارض کلمه نصف با مقام تصرفه یا تعارض کلمه نصف با انشاء بیت است. لان بیع المال الغیر، چون اگر شما مال غیر رو بفروشی باید یه اضافاتی به بیتوی خودت داشته باشی، ام لابد دفی اما من نیت الغیر یا نیت غیر کنی او اعتقاد کل المال لنفسی یا جهل مرکب باشه. شما مال غیر رو میفروشید، اون موقع چه ماشین غیر رو میفروشید یا با نیت الغیر میفروشید میشه به یه فضولی، یا اعتقاد این داره که مال خودت میفروشی، این میشه به اصالتیه، البته اینم به یه فضولی است، در حقیقت جهل مرکب داری اصیلا میفروشی، خیال میکنی مال خودت میفروشی. این دو او من بنائی الا تملکی للمال عدوانن، یا مثل دزدها میفروشی، بنا میذاری چه آقای ملک منه، اونم به شکل عدوانه، چون من قصب کردم مال منه میفروشم. پس انسان وقتی مال غیر رو میفروشی یکی از این سه حالت داره، یا نیت الغیر میکنه، یا خودشو عدوانن مالک میدونه چون دزدیده، یا جهالتن مالک میدونه چون فکر میکنه مال خودشه. در مال الغیر اینطور، هیچ کدام از اینها نباشه، ظهور بیتو در این اصل مال خودش رو میفروشه. چه عدوانن کجاست؟ چما فی بیل قاسم ولکلو خلاف المفروض هنا. میفرماید کل این سهالت خلاف فرضه، فرض این است اینشون نه نیت غیر کرده، نه نیت عدوان کرده، نه جهالت. پس اینجا باید کلمه بیتو رو بر بیتو نفسهی حمله کنیم، ظهورش داریم. خب یکی از علما اومدن یک تبیین دیگری در قضیه داشتن، اون مرحوم فخرالمحققین گفته میدونید مثال مورد نظر ما کجاست؟ مثال مورد نظر ما در اجمال و تبیینه. آقای گوش کنید، ما گفتیم اینجا از باب تعارضه، به همین خاطر دوتا احتمال داره. فخرالمحققین میگه نه، از باب اجمال و تبیینه، تعارض نیست. چجور اجمال و تبیینه؟ گوش کنید، من یه غلامی دارم، برده‌ای دارم به نام، این حرف ایشون رو توضیح بدیم چه باشه، غانم. برادرم هم یه برده‌ای داره به نام غانم. میرم بنگا میگم به تو غانمن. خب کدوم غانم رو فروختم؟ غانم خودم رو یا غانم او رو؟ چون کلمه غانم اینجا چیه؟ مجمله. کلمه غانم مجمله، چون مشترک لفظی است دیگه، هم غانم برده من رو شامله، هم غانم میگه. خب درسته مجمله، اما دو تا ظهور بعدم میاد تبیین میکنه، ظهور تصرف، همون دو تا ظهوری که گفتیم، ظهور تصرف در این است که من به اونی که حق تصرف دارم انجام میدم. انسان برده خودش رو تصرف میتونه بکنه یا برده برادرش رو، برده خودش رو دیگه، اون میشه فضولی. پس ظهور تصرف این است من غانم خودم رو میفروشم. یک. دو، کلمه بیتو ظهور داره که من بیتو لنفسی. هر دو این ظهورها اون اجمال رو چیکار میکنه؟ تبیین میکنه. پس اجمال غانم از بین میره. یعنی فخرالمحققین میخواد بگه چه؟ اون دوتا ظهورها مقدمن، چون اون دوتا ظهورها مبین اجمالن. شیخ قبول نمیکنه، میگه غانم با نصف فرق میکنه، نصف ظهور داره در مشا، نصف خونه یا نصف. شما مجمل رو با این ظهور ظاهر چیکار نکن؟ اونجا تعارضه، تعارض اون ظهور با این دوتا. مثالی چی شما زدید؟ بله مثالتون حقه، اجمال و تبیینه، اما این مثال با معنا حنفی قیاس به الفارق است. و من ما ذکرنا با این تبیینی که ما کردیم، تبیین ما چی بود آقایون عزیز؟ تبیین تعارض، یعنی تبیین دوتا ظهور، این ورم ظهور داره اون ورم، این ظهورها با هم تعارض میکنند. با این بیانی که ما کردیم یظهر الفرق بین ما نحن فی و بین قول البایه، روشن میشه فرق است بین ما نحن فی و بین قول فروشنده چه میشه به تو غانمن ما کون الاسم مشترکم بین عبدهی و عبد غیره، اون جاهایی که این اسم غانم مشترک باشه بین برده خودش و برده غیر. حیث ادعا فخر الدین، فخر المحققین ادعا کرده الاجماع علی انصراف عبده، در این گونه جاها اجماع هست این کلمه غانم انصراف به برده خودش داره. فقاس علیه ما ننفی، بر این فرض ما نحنفی را هم قیاس کرده، گفته اینجا هم پس همون اجماع رو تطبیق کن. چرا؟ میگه خب اینجا از باب اجمال و تبیینه دیگه. از لیس لفظ المبی هنا ظهور فی عبد الغیر، چون لفظ مبی این دا کلمه غانم ظهور در عبد غیر چه نداره و تعارض، فیبقا ظهور البی فی پس اون دوتا ظهور سالم از تعارضه. کدوم دوتا ظهور؟ یکی ظهور مقام تصرف، یکی ظهور کلمه بیتو. پیبگا ظهور البی فی وقوعی لنفس البای، ظهور کلمه بی یعنی کلمه بیتو، این ظهور دوم واقع میشه برای خود بای، این یک. و انصراف و لفظ المبی فی مقام تصرف الى مال المتصرف، همچنین اون ظهور اولی که در عبارت قبلی بود، لفظ مبی یعنی کلمه غانم در مقام تصرف انصراف داره به چی؟ به مال تصرف کننده. منی که میخوام تصرف کنم حتما مال خودم رو میخوام تصرف کنم، چون در مقام تصرف. این دوتا ظهور فیبگا سلیمین علل معارض، پس یبگا ظهور البی و انصراف لفظ المبی، این دوتا سلیمین سالم از معارضن. فیفسر به ما اجمال و لفظ المبی، تفسیر میشه با این دوتا ظهور، به ما برمیگرده به اون ظهور البی و انصراف لفظ المبی. با این ظهور و انصراف اجمال لفظ مبی یعنی لفظ غانم تبیین میشه. یعنی این مثالی که مرحوم فخرالمحققین زده مثالش حقه، از باب اجمال و چیه؟ تبیینه. اما ما نحنفی این نیست، ما نحنفی از باب تعارضه، اون ورم ظهور داره این ورم ظهور داره، فقط اون ور یه ظهور داره اون تعارض داره با دوتا، پس دوتا یکی از این دوتا تعارضه. خب این دوتا تعارض هم یه فرقی با هم داره، اینم بگم خدمتتون. آقای من دقت کنید به این حرف، شما نصف خونه مال شماست، اون یکی نصف هم مال برادرته، ولی به شما وکالت داده بفروشی، این یک. یا فرض دیگر، نصف خونه مال شماست، نصف خونه مال پسر صغیرته، چون تو ما ولایت داری در فروش. فرض کن هر دو رو حق تصرف داری، هر دو رو حق تصرف داری. خب میایی میگی به تو نصف حاضر دار به اون مشتریه. اینجا اگر ما ظهور اولی رو من قبول کنیم، اون دوتا ظهور تعارض ندارن، دیگه نصف خونه بر نصف مشا ظهور داره، اون حق تصرف هم که به هر دو داریم، دیگه این تعارضی در کار نیست. اما ظهور دومی رو معنا کنیم، ظهور دومی چی بود؟ لفظ به تو برای این است من برای خودم میفروشم، دیگه بازم همون تعارض پابرجاست. پس این دوتا تعارض کدومش درسته؟ آیا تعارض واقعا اونه یا اینه؟ اینا چه فرقی با هم میکنن؟ گفتیم در این مثال فرق میکنن. ثم انه لو کان البایع وکیلا فی بیع النصف اگر این پایه در بی اون نصف وکیل باشه، او ولیانن مالکی، یعنی از طرف مالکش ولی باشه، که من مثال زدم، فهل هو کل اجنبی؟ آیا اینم مثل اجنبی میشه؟ اومده گفته در بنگاه من نصف این خونه رو فروختم. اجنبی تو گفت دو تا احتمال داره دیگه، انتخاب نکرد. فعلا نرسیدیم به اون انتخابات. خب اینجا وجهانه، میگه این که آیا دقت کنید، وجهان نه احتمالا، اون دوتا احتمالا، وجهان یعنی آیا کل اجنبی میشه تا دوتا احتمال داشته باشه یا کل اجنبی نمیشه. دیگه یه احتمال داره، اون یه احتمال چیه؟ اون یه احتمال فقط این است نصف این خونه رو فروخت، مشاعی فروخت. مبنیان این دوتا وقت مبتنیان علا ان المعارض له ظهور نصف، اونی که ما تعارض درست کرده بودیم معارض با ظهور نصف در مشاع، آیا انصراف نفس مبی هست به مال بایه در مقام تصرف؟ میدیم که در مقام تصرف لفظ مبی انصراف دارد به این که انسان اونی که حق تصرف داره در او میخواد تصرف کنه. اگر این باشه دیگه تعارضی در کار نیست، اون دومی میره کنار، چون من وکالتا حق تصرف دارم در اون یکی نصفم، ولایتا حق تصرف دارم، پس من حق تصرف در هر دو دارم، میتونم بفروشم. این برو کنار، این دیگه تعارض نمی کنه. چون وقتی مال ولایت و وکالت نداشتم، این حق تصرفه می اومد فقط در سهم خودم، اما چون الان ولایت و وکالت دارم، حق تصرفه در هر دو میاد، فقط میمونه کلمه ظهور نصف در اون مشاه. اگه یا اینطوری او ظهور و تملیک فل اصاله، یا اون نصف تعارض داره با چی؟ با اون به تو. من وقتی به ملک او در می آورم، دقت کنید، به ملک او در آوردن بی یعنی معاوضه دارم، میخوام از این سهم من به او بره، پول او به جیب من بیاد، برای خودم میفروشم. ظهور تملیک در اصالته، در فضولی بودن نیست، در وکالتی بودن نیست، در نیا این دیگه ببین در اصالت مقابل فضولی نیست. ظهور تملیک در اصالته یعنی مقابل نیابتی، فضولی، اصالتی. هر کسی وقتی مالی میفروشه برای فروش مال خودش نیت لازم نداره، مال غیر رو بفروشه نیت لازم داره. ظهور اصالت در بی معناش اینه. خب الاقوا هو الاول، میگه اقوا اون اولیه، چه انشالله اینو فردا توضیح میدم، این مقدار این قسمت سخته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.